بردم طرف خسارت ماشینش رو میخواد.
13 سال تو هم. اول 70 تومن بوده، سر این که نداشتم بدم سال به سال های اضافه شده.
که چاری نداریم، کاری از دست.
از بیمه های درمانی هم همینقدر براتون بگم که حدود 18 میلیون ایرانی فاقد هر نوع بیمه‌اند. بیش از 60 میلیون نفر هم بیمه تکمیلی درمان ندارن.
یه چالش جدی و عجیب و غریبی دیگه. فرض کن مثلا موتورسیکلت داری و شرایط مالیت بالاخره یه جوریه که نمیتونی الان پول بیمه سالس موتورسیکلتت رو بدی. بعد خدای نکرده اگر اتفاقی افتاد، دیگه اون خسارت گنده رو که اصلا نداری بدی. یعنی اگر مقایسه بکنیم با این که اون پولی که شما دارید بابت حق بیمتون پرداخت میکنید چقدره و اون خسارتی که قرار هست اگر خدای نکرده، انشالله که هیچ وقت هم ازش استفاده نکنید، از این پول خوردا بدید بره، در پول خورد که دارم میگم در مقابل اون پول گنده‌ای که ممکنه بیمه بهتون بخواد بده. و انصافا هم بیمه ها بازی در نیاوردن در این سالها. من ندیدم کسی مثلا از بیمه شاکی باشه که خسارت من رو عمدن پیچوندن ندادن. نه، بیمه ها پولم میدن، فقط تا اون سقفی که شما بیمه کردید میدن. آدما نارضایتیشون بابت اون چیزیه که اصلا اولش حتی نمیدونن که سقف بیمه که قرار است بهشون داده بشه چقدر است. من این رو به عنوان کسی میگم که سالانه حق بیمه بالاخره معمولی خودم رو میدم، سالانه حق بیمه تکمیلی خانواده رو میدم، سالانه بیمه سالس میدم، بیمه بگو بیمه بدنه هم میدم، موتورسیکلت هم بیمه بدنه نداره، اون واقعا ایست عجیب و غریبی قیمتش، اون رو نه، و بیمه آتش سوزی و زلزله هم دارم. یعنی من تقریبا هر بیمهی که میتونم داشته باشم رو دارم و به عنوان یه آدمی دارم با شما صحبت میکنم که از انواع بیمه ها استفاده کردم و خب البته خیرش رو هم دیدم. این رو دارم به شما هم توصیه میکنم، به شما هم توصیه میکنم که همچین چیزی رو داشته باشید. الان بیمه ها شرایط اقساطی هم دارند. حالا نمیگم که الان حتما بسته بیمه تهیه بکنید، ولی بیمه تکمیلی الان شرایطش جوری هستش که شما میتونید در لحظه حتی انفرادی، قبلا گروهی بود، الان میتونید انفرادی هم تهیهش بکنید. و واقعا خیلی مهمه این که دولت قانون کرده که همه خودروها، همه وسایل نقلیه میبایست بیمه شخص سالس داشته باشند، یک امر بسیار مهمه. ببینید چقدر اهمیت داره که همچین چیزی رو تبدیل به قانونش کردند و خب تخطی ازش هم طبیعتاً جریمه داره، ولی واقعا جز اون چیزایی که اگر خدای نکرده کسی نمی داشت و هزینه خسارات و اینها از محل اون صندوق ها تأمین نمی شد، واقعا به یه چالش بسیار بزرگی در کشور می‌خوردیم، مخصوصا با این اعداد و ارقام دیگه. جالب‌تره بدونید که کلاً الان بیمه سالس برای شرکت‌های بیمه جزء بیمه‌های ضررده‌شون هست، ولی خب چون تکلیفشون هست اون رو انجام میدن و هزینه‌شون از پورتفوی دیگه‌شون تأمین می‌شود. اما بریم سراغ مهمانمون، آقای عباس خسروجردی، مدیر کل نظارت فنی بر بیمه‌های اموال و اتومبیل و رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی. آقای خسروجردی سلام، صبح بر شما خوش.
سلام قربان، صبح شما هم بخیر، صبح همکاران پرتلاش شما و شنوندگان خوب شما هم بخیر باشه.
سلامت باشید. یه سوالی بپرسم ازتون در مورد الان همین آماری که عجیبم هست، 90 تا 95% خودرو بیمه شخص سالس دارن اما موتورسیکلت ها ندارند. با این که موتورسیکلت ها تصادف خیز ترن، قشر حالا میشه گفت شاید یه بخشیشون کم درآمدتر باشن و سهم بالایی هم از حوادث شهری دارن، چرا دقیقا در پر ریسک ترین وسیله نقلیه کمترین پوشش بیمه‌ای وجود داره؟
ببینید لحاظ پوشش که تفاوتی واقعا بین موتورسیکلت و بقیه خودروها وجود نداره. این که فرمودید ضریب نفوذ بیمه شخص سالس و موتورسیکلت ها کمتره و متاسفانه هم فکر میکنم که دلیل عمدهش بحث فرهنگی باشه. باور اشتباهیه که دارندگان موتورسیکلت دارن که تصور میکنن که در واقع در تصادفات در واقع اگر آسیبی هم وارد بشه به خودشون وارد میشه و نه به دیگری، بنابراین بیمه‌نامه رو نیاز خودشون نمیدونن، در حالی که همونجوری که شما اشاره فرمودید خب در به خصوص حوادث رانندگی شهری 50% حدوداً موتورسیکلت ها سهم دارن و عمدن مقصرن و آسیبایی که به خودشون حتی وارد میشه آسیبای بسیار جدی و متاسفانه در عمده موارد فوت هست، در حالی که بدون بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده اگر باشن و مقصر باشن مستحقه که کمترین حمایت بیمه ای رو نخواهند داشت و خانوادهشون و خودشون در واقع دچار گرفتاری های عدیده میشن. من به نظرم بحث فرهنگ بیمه ایه، بعضا هم در تصادفات مالی متاسفانه این نگاه وجود داره که خب وقتی موتورسیکلت هست از تقصیرش میذارن و این مجموعه عوامل باعث میشه که در کنار در واقع عدم کنترل دقیق بیمه بودن وسایل نقلیه موتورسیکلت در توسط مراجع مربوطه باعث میشه که ضریب نفوذ ما در بحث موتورسیکلت بیمه شخصی موتورسیکلت در واقع خیلی کم نسبت به وسایل نقلیه دیگه، در حالی که در سواری ها ما در وسایل نقلیه سواری بالای 95% تقریبا این وسایل بیمه هستن، در موتورسیکلت ها خیلی کمتره، در حالی که همونجوری که اشاره کردید حوادثشون بسیار قابل توجه و سهم بالایی دارن و آسیباشون هم جدی هست.
این رو خب آشکارا میدونیم و خب میدونم این وقتی شما بحث فرهنگی میکنیم بالا اینی که کلا موتورسیکلت قانون نداره، یعنی پلاکش رو به راحتی میتونه بپوشونه یا مخدوش بکنه، ماسک میزنن بعضیا به پلاک خب موتورسیکلتشون، یه وقتی هستش که از ورود ممنوع راحت عبور میکنن، پیاده رو راحت میبینن، چراغ قرمز عبور میکنن، خب اینا در واقع اینم بخشی از اون بیقانونی است دیگه. برابر قانون موتورسیکلت هم میبایست بیمه شخص ثالث داشته باشه، درسته؟
بله کاملا درسته. کلی وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی در قانون بیمه شخص ثالث در واقع قید شده که باید بیمه نامه شخص ثالث و حوادث راننده رو داشته باشن. وقتی هم که در واقع میگه کلی وسایل نقلیه موتوری زمینی، یکی از مصادیقش و شمولش در واقع موتورسیکلت ها هستن، ولی به همین دلایلی که فرمودید و مجموعه عواملی که پس متاسفانه قانون‌گریزی در نزد دارندگان وسایل نقلیه موتور زمینی نه موتورسیکلت ها هست کردم در واقع بیشتر هست، نه همه این در واقع عزیزان و خدایی نکرده بخوایم کلی و جمع ببندیم، ولی خب در مجموع میشه گفت که این عوامل باعث شده که ضریب نفوذ تو این حوزه بسیار کم باشه و آسیبای جدی هم به جامعه، به اشخاص ثالث و به خودشون، چون اغلب این تصادفات حوادث این موتورسیکلت ها برخوردهایی که حالا با زمین یا در واقع
زمین خوردن دارن، یه وقتی برخوردهای جرحی دارن، تصادف جرحی دارن، امثال اینا هست. من یادم قبلا یه دوره هایی برای اینکه تشویق بشن که بیمه بکنن یه بخشودگی بابت مثلا اون روزها یا سالهایی که بیمه نکرده بودن براشون در نظر گرفته شد، هرچند خود اون جریمه هم عدد عجیب و غریبی نیست، آدم نمیدونه، یعنی هم جریمه هست هم نیست، اگه آدم بخواد مقایسه بکنه. اینو به من یه توضیح میدید که آیا دوباره ممکنه بخشودگی در آینده داشته باشیم یا خیر؟
ببینید ما خیلی تحصیلات در به خصوص راجع به موتورسیکلت ها قائل شده قانونگذار و به خصوص در بحث حق بیمه، خب تخفیفات قابل ملاحظه‌ای رو نسبت به بقیه وسایل به این گروه از وسایل داده که بیان بیمه نامه رو بخرن، ولی با وجود این تخفیفات این در واقع چیز وجود نداشته. اقبال این که فرمودید شما، خب بله در قانون گفته اگر وسیله نقلیه دارندش از خرید بیمه نامه خودداری بکنه یا تأخیر بکنه، متناسب با اون مدتی که بیمه نبوده در زمان تمدید بیمه نامه باید جریمه رو پرداخت کنه، در واقع روز شمار محاسبه میشه. این جریمه رو ما در بازه‌هایی و مناسبت‌هایی در سال در واقع با مجوزی که دریافت می‌کنیم از وزیر محترم اقتصاد بخشودگی اعلام می‌کنیم و همین الان هم ما در دوره بخشودگی هستیم که از 13 آذر ماه شروع شده به مدت یک ماه،
یعنی تا 13 دی ماه همه کسانی که
موتورسیکلت
فقط موتورسیکلت ها. همه موتورسیکلت سوارانی که موتورسیکلتشون بیمه نداره میتونن از این بیمه از بخشودگی جریمه استفاده بکنن و وسیلهشون رو بیمه بکنن.
دقیقاً از این فرصت میتونن به استفاده بکنن. ضمن اینکه ما برای سایر وسایل نقلیه هم از 13 آذر ماه تا 26 آذر ماه، یعنی تا همین چهارشنبه‌ای که در پیش هست، باز این بخشودگی رو داریم. بقیه در واقع غیر از موتورسیکلت ها هم، دارندگان موتورسیکلت هم میتونن در واقع این فرصت استفاده بکنن. اگر بیمه نیستن، بیمه شخص حادثه حوادث سازنده نیستن، مراجعه بفرمایید بدون جریمه. در واقع این بیمه نامه رو که بیمه نامه بسیار مهمی هست، هم برای خودشون هم برای اشخاص ثالث قانونگذار و هدف حمایت از زیان دیدگان شخص ثالث در کشور این بیمه رو اجباری کرده رو بدون دریافت پرداخت جریمه در واقع
بسیار همالی. خیلی ممنون و متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم. فرصتمون کمه، دوستشم راجع بیمه های درمانی هم صحبت بکنیم که چرا اونها در واقع به قول شما، شما بحث فرهنگی میکنید در حوزه بیمه و این برام جالبه، ولی فهمی کنم بیشتر از آن که بحث فرهنگی باشه بحث هزینه‌ایه، این که آدم ها بتونن این هزینه رو بابت حق بیمه خودشون پرداخت بکنن یا خیر، که انشالله اینو تو جلسات آتی که با تون ارتباط بگیرم صحبت خواهیم کرد و مورد پرسش قرار خواهیم داد. از شما سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار شما.
سلامت باشین. گفتگو کردم با آقای عباس خسروجردی، مدیر کل نظارت فنی بر بیمه های اموال اتومبیل و رسیدگی بر شکایات بیمه مرکزی. کاش که تشویقی هم برای اونایی بذارید که مثلا بیمه موتورسیکلتشون مثل من سر وقت پرداخت میکنن. خیلی آدم اونجوری نگام نکن مشتبه، من خیلی بیمه ایم. بعضی دیدی ازدواجی هم من بیمه ایم، من خیلی بیمه، همه چیم بیمه است، حتی آتش توزی خونمون.
سهیل مهرزادگان. اخما تو واکن، من اومدم، میدونم سخت بود نبودنم، من یکی دل و زبونم، هم گفتی من عاشقم، منم با سر اومدم، اومدم که پیلتو کنی پروانشی، اومدم که دست تو دست تو دل دریا بریم، سر روی دیوار نصار من دیگه دست نبینم دست و چشی، من یه تو پشت فرم و خیرم، یه بم به تو تو همه یرف زنی بچه تو، چی از این دنیا میخوای بچه خو، من یه تو پشت فرم و خیرم، یه بم به تو تو همه یرف زنی
خارجی با ایمان سلطانپور.
Look at the service. It Bale. Seems from Neymar.
Benzema.
Sergio. Ronaldo pokes it home.
Rakitic con la entrada, la deja entrar Ronaldo para Messi. Messi la afronta, la chuta Messi. Go 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 go
into the area, Suarez, and he threads it through like a camel through a needle. Genius!
اگه بلیتمون نشه برای اینکه بریم جام جهانی چی کار کنم؟
میشه خونه بریم بهتر هم از آرامه.
خب نه اونا ببین اونجا باحال‌تره الان تو خونه ببینی هی صحنه آهسته داره. خب هی گلا رو باید ببینی از اول دوباره
خدا مثلا. نه البته خدا کنه که ایران گل بزنه ان شاء الله.
نه من که نمیام کجا گل میزنه صحنه آهسته کدوم گل رو میخوایم ببینیم که، ولی میدونی اونجا همش از اول تا آخر داری استادیوم رو تماشا میکنی، از اول تا آخر داری بازی رو میبینی.
آره اصلا کلا فضای ورزش سالو متفاوت،
یعنی من ورزش ندوست هم دوست دارم، من فوتبال ندوست، من که فوتبال از تلویزیون نمیدیدم دوست دارم برم فوتبال رو تو استادیوم ببینم.
شما برید همش هم حواستون به بازیه دیگه، به چمن سبز و سال اردنی.
نه نه به توپ، نه
فقط توپ.
آره توپ کجا میره اینا، مخصوصا توپی که بیفته تو تماشاگر. خب بفهم
ببین در مورد ای سی میلان صحبت کنیم، حالا که در مورد توپ صحبت کردیم و داره تموم تلاشش رو میکنه واسه تمدید قرارداد مایک ماجیک منیان گلر فرانسویشون، و خب اگر این اتفاق نیفته ماجیک منیان نمونه هوگو سوزا دروازه‌بان جوان کورینتیانس رو زیر نظر دارن و حالا اونو میخوان بگیرن. گلر جوونی هم هست 21 سالشه و نشون داده که تو لیگ برزیل عملکردش خوبه. جوابتون رو فکر کنم دارم کورینتیانس.
نه جوابمو نگرفتم. نه داشتم فهم کردم که اینا خودش چه تمرینای بیان خوبیه.
آها خانم مرادی هم اتفاقا نوروز پیش گفت، چقدر ما نوروز پیش میدونیم.
آره نوروز پیش. آره شاید 10 روز پیش گفته باشه. مطمئنی نوروز پیش گفت؟ چهارشنبه گفته بود.
شاید. ببین در مورد لامین یامال هم صحبت کنیم. خیلی ستاره جوونه و آماده این روزه بارسلوناست و تو 19 بازی برای این تیم و تیم ملی فوتبال کشورش که اسپانیا باشه عملکردش آدم میبینه، همش نمرات بالای 8.5 فوق‌العاده است واسه این جواهر اسپانیایی که دیگه خیلی هم صحبت کردیم در موردش. یه الگوی جالبم تو سه دوره اخیر جام جهانی شکل گرفته و تیمی که در گروه سی قرار میگیره تو پایان تورنمنت جام رو بالای سر میبره. حالا از کیلیان امباپه فرانسوی ها سال 2018 بگیرید تا لیونل مسی و البته الان میفته قرعه به نام برزیل و نیمار اینا و کارلو آنچلوتی اینا که قراره که قراردادش هم تمدید بکنن، قرارداد کارلتو رو.
آره اینم تمرین خوبیه
کارلتو.
کارلتو هم قشنگه
دیگه، از اون تالار تونل دالانه نون
دالانه دیجی
بگو بگو. نه میخواستم اقید چوخی
بگو. آره نه خوبه. بگو دو بز رفتم پی دوزیدن بز، یک دوز دو بز دوزید و دگر دوز یه بز دوزید و بزی گفت به دوز یک بز، من دوز دو بز دوزیدم تو دوز یه بز. بگو
بریم
امباپه بهتر. ما که احتمالاً میریم جام جهانی رو با هم دیگه ببینیم.
احتمالاً.
آره. یه موسیقی جام جهانیمون نشه.
حتماً. ببین در مورد آلیسون بکر هم صحبت بکنیم، گلر تیم ملی فوتبال برزیل، عملکردشون خیلی خوبه. اون البته ادرسون مورائز رو هم دارم به عنوان خب گلر نیمکت نشین که تو رقابت‌های جام جهانی. در مورد نیمار هم بگم که داره تموم تلاشش رو میکنه، حالا یه مسئولیتی واسش پیش اومده، داره تموم تلاشش رو میکنه که به تورنمنت جام جهانی 2026 آمریکا برسه. کارلو آنچلوتی هم گفته که اگر آماده باشه من ببینم که خوب سرحال باشه. نیمار رهبر ماست، خب فرمان میده تو زمین، یه جورایی نقش مربی دوم رو داره تو زمین مسابقه، چرا که نه دعوتش میکنم. خلاصه باید منتظر بمونیم. در مورد آلیسون هم باید بهتون بگم که الان میگن که از باشگاهی مختلفی پیشنهاد داره، هرچند که لیورپول اجازه جداییش رو نمیده. خیلی گلر خوب و توانمندیه. البته که این روزا لیورپول آرنسلوت خیلی اوضاع احوال خوبی نداره، اونا تو یوفا چمپیونز لیگ، حالا اون پنالتی که نمیدونم بود یا نبود، ولی الان خب انقدر رسانه‌های گازتا دل اسپورت اینا اعتراض کردن، آره اعتراض کردن که میگفتن اون پنالتی نبوده، روی فلوریان ویرس الیساندرو باسونی خطا انجام داده بود. اوضاعشون باز بهتر شده، ولی تو پریمیر لیگ و تو لیگ برتر انگلستان اصلا اوضاع حوار خوبی نداره. به خدا از قصد میگم
من دارم میگم واقعا داری یه جوری حرف میزنی من نفهمم یه ذره.
نه به خدا، نه واقعا
همین جوری، واقعا لیگای خارجی دیگه، اسپام همین شکلی میشه.
سگوندا ویژن مثلا،
سگوندا ویژن
مال اسپانیا سره،
واقعا سگوندا ویژن،
سگوندا ویژن
ای واقعا چه جالب، من دو گوندا ویژن رو میشناختم، من سگوندا ویژن رو واقعا نمیشناختم. ممنون و متشکرم از تو،
ان شاء الله هفته هفته خوبی باشه،
ان شاء الله برای شما همینطور، فردا ان شاء الله میبینم. هلی هلی هو، هلی هلی هو، هلی هلی هو، هلی هلی هو. بریم که ببینیم که کی پیام داده، کدوم کارشون نصفه مونده. امروز اولا تولد همسرشون خانم مریم قربانی که میخواد از طرف برنامه شما بهش تبریک بگم، خودشون نمی‌بینه میسین که در ذهن الان مشهد تشریف ها، بله خودشون واقعا نمی‌بینه، زیارتشون هم قبول باشه. رضا بیدکی از بیدک آباده، اهل بیدک آباده، ساکن ساری، درود بر شما، خیلی ممنون، متشکرم. کدوم کارتون نصف کاره مونده که الان میخواید انجام بدید؟ گفتن کار نیمه کاره دارم، چتر برداشتم، منتظرم بارون بباره، انشالله تو این چند روز باقی مونده بارون رو چتر هم آواز بخونه، انشالله چترمون خیس بشه، انشالله. آیوزه
مردم، سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنونده ها، صبح باریوتون به خوش، رفسنجان هم داره بارون میاد، خدا بخیر ان شاء الله ادامه دار باشه. من کار نیمه تمام هم این که دو کار بانکین چند تا شرکت هست دارم کاراشون انجام میدم، اگه موفق بشم ان شاء الله اختصاصی پیش ما داشته باشم تمومش کنم دیگه، خیلی خیلی خوشحال میشم.
من برای پسرم داره ساختمون میزنیم به داخل آپارتمان، الان کاراش هنوز تموم نشده، مشغولم، هنوز داریم انجام میدیم که امسال ایشالله تا عید برن سر خونه زندگیشون ایشالله.
گفته رونقی جای نصفه هندونه، یه رونقی جای نصفه هندونه رو خوردم، نصفش توی یخچال، امروز میخورمش. علیرضا رضایی، علیرضا نصف هندونه از کی مونده؟ این مهمه ها، بعضی وقتا خود هندونه رو قاچ نکرده اون توش یه اتفاقاتی افتاده که شایسته نیست، واقعا شب چلم نزدیک، شب یلدا نزدیک، اون هندونه هایی که میخوان بفروشن اونا خودشون هم ممکنه از اینا باشن.
کار نیمه تمام من که انجام ندادم و قراره که انجام بدم، فرطانام برای مقطع دکترا بوده که نتونستم و انشالله برای دوره بعد باید این کار رو انجام بدم. ممنون و متشکرم از شما، عظیمی هستم از شهرستان.
خب امسال همین که بارون نیومد و ماهی گفتیم بارون نمیاد، پشت بومی درست نکردیم، همین امروز هم ماشاءالله بارون خوب میاد و خلاصه این سخت ما آب دارد، این کار رو تموم میکردیم که ندادیم، هر آن هم تصمیم گرفتم که همین بارون بند بیاد خلاصه بیتر انجامش بدیم.
اخبار ایران و جهان با مرتضی عزانی.
سلام بر
مرتضی عزیز، چه هفته‌ای باشه که ما با شما شروع کردیم.
قربون شما،
صبح شما و شنوندگان عزیزمون بخیر باشه، در خدمتتون هستم.
قربون شما، بریم سراغ خبرها. چه خبر؟
اصلاح مصرف بنزین با ورود نرخ سوم کلید خورد. این اصلی ترین و مهمترین
خبر اصلاح مصرف بنزین چیه؟ بنزین قیمتش ارزون بود، بعد یه هوا گرون میشد.
حالا دیگه دقیقاً مصرف رو یعنی میخواد یه جوری اصلاح بکنه. بامداد امروز حالا هنوز که تازه شروع شده.
نه اینه که قبلا گرون شد خودم تأثیری داشته.
نه دیگه گرون نشده بود.
نه قبلا دوره‌های قبلی که یهو شنبه صبح پاشد مثلا بنزین جوری شده. جمعه بود که شنبه بود چند
آره شنبه بود
جمعه بود
جمعه بود آره جمعه بود. خلاصه این که آقا از بامداد امروز 22 آذر طرح جدید بنزینی دولت کلید خورد و همون طرح سهمیه بنزین 1500 تومانی و 3000 تومانی مون سر جاشه و مازاد بر اون 160 لیتر اگر بخوایم مصرف کنیم 5000 تومانی. چیز میگفتم هدف دولت هم اینه که رفتار سوختگیری مردم رو اصلاح کنه. یه سری تخلف و قاچاقی هم که این وسط میشد و خبرش رو جسی بریخته داشتیم، از اونها هم جلوگیری میشه دیگه. یه جوری یه مشکل اساسی این طرح داشت که خودروهای نوپلاکی که برای نخستین بار میخواستن سند مالکیت بگیرن و گفته بودن آقا به اونا سوخت یارانه ای نمیدیم، که اون رو هم اصلاح کردن. یه نکته مهمه که دولت اطلاع رسانی کردن اینه که سهمیه 1500 تومانی فقط 6 ماه قابل ذخیره است و هر خودرو فقط 360 لیتر سقف ذخیره در کارتش داره. اینم باید مردم مراقب باشن که اگر استفاده نکنن میسوزه. و اینکه دولت تاکید کرده که ما مراقب این بودیم که شوک قیمتی ایجاد نکنه و انصافا هم تا الان این شوک ایجاد نشده و امیدواریم که چون قرار فصلی این قیمت 5000 تومان تغییر کنه، امیدواریم اون تغییرها هم شوکی به جامعه وارد نکنه و همه مهمتر رو قیمت اقلام اساسی رو کالاها هم تأثیری نذاره، یعنی مدیریت بشه که این تأثیر. بعضی دیدید که بعضی از کسبه اصناف معطل اینن که یه بهانه‌ای داشته باشن برای افزایش قیمت، نظارت بشه روی این بازار.
ما به مثلا قیمت شیر میره بالا عادت داریم، یواش میگیم آ قیمت شیر رفت بالا، تورم در کشور هست، ما همه چی با تورم رفت الا بنزین.
بله.
به جان خودم آقایون خانم اون بنزینی که شما قراره 5000 تومان بخرید منم قراره بخرم، یعنی فکر نکنید که من الان دارم آ شما نفس از جای گرم بلند میشه. ولی خدا وکیلی چی میخوای بگی مشتبه
به هم رحم کنید، به هم رحم کنید.
آره نه اول به هم رحم بکنید بعدش هم این که انصاف هم بکنه. آقا بنزین خیلی از آب معدنی ارزون تر، نوشابه ارزون تر، نمیشه خب همچین چیزی. آره حالا آره و همین رو گفتم، میگفتم نفستون از جای گرم. آره آها نه اون نگو الان، الان بحث اون موضوع نیست. مشتبه داره یه نکته رو اشاره میکنه که الان وقت طرح موضوع نیست. ولی من یه تبریک هم بذارید بگم، امروز چون شنبه است، دیروز بعضی ها زودتر رفتن که بنزین 3000 تومانی بزنن.
آره
یه ذرهش پمپ بعضی پمپ بنزین شروع شد،
یه باک جلو افتادن
60000 تومان جلو افتادی. میدونی یعنی چی 60000 تومان؟ تو زندگیمون خیلی تاثیر داره واقعا همینطوره.
خیلی جمع جور بگم، طرح اخیر مجلس درباره مهریه غیر متوازنه. این موضع دولت، معاون زنان رئیس جمهور گفته که آقا اگه میخواین مهریه رو اصلاح کنین، این یکی از ذلهای اضلاع نظام حقوقی خانواده است. آقا اگه میخوای مثلا مهریه رو اصلاح کنی بیا حضانت هم اصلاح کنی.
مهریه که داریم یا مهریه است دیگه،
اصلش مهریه است دیگه. به اشتباه تو جامعه همه میگن
شبیه عاقدا حرف میزنی آخه الان مهریه معلوم خب
آره. بعد اگه میخوای درست کنی آقا حضانت هم درست کنی، حق طلاق هم درست کنی، این موضوع دولته. البته خانم بهروزازه گفته دولت حتما اطلاعات و شواهدی از رنج و لطماتی که خانم ها با اجرای این تر میبینن رو در اختیار نهادهای تصمیم گیری مثل شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت میذاره تا در اصلاح این تر بتونن موثرتر عمل کنن. اما خب واقعیت اینه که آقا این حبسی که مثلا آقایی که باید مهریه رو پرداخت کنه میکشه، خب این به نفع اون خانم هم نیست. بالاخره باید این نظام حقوقی همه جوره اصلاح بشه. درست میگن، ولی این زلش اصلاح شده، امیدواریم که حالا نمیگم دست نخوره، ولی خب بقیه ازلا هم به صورت اون چیزایی که مد نظر دولت و معاون رئیس جمهور هستم یه بازنگری توش بشه.
نمیدونم شاید مثلا دارم. حتی مهریه به قول شما مهریه آقا مهریه میام خیلی باید فلسفی صحبت کنم راجبش. همین مهریه‌ای که داریم صحبت می‌کنیم شاید یکی از چالش‌ها اینه ای که ازدواج می‌کنه عقد می‌کنه فردا میاد مهر رو می‌ذارن اجرا.
دقیقاً یکی از مشکلات این بوده.
و خب اینو براش مدت بذارن که فرداش نتونه مثلا آره. دو سال دیگه از دو سال مثلا بتونه همچین کاری بکنه.
اینا دیگه رویه‌های قضاییه که آره. باید مثلا قضات مد نظر داشته باشن. اگه ازدواجی هنوز مثلا به یک ماه نکشید طرف مطالبه مهریه می‌کنه بیشتر بررسی کنه.
قانون بعد دست و پای قاضی رو هم در واقع براش خط مشی مشخص بکنه،
هم قانون هم رویه‌های قضایی دیگه،
رویه‌های قضایی هم
خودشون میتونن آره بر اساس مثلا شواهد و مدارک و بالاخره اظهارات دو طرف یه تصمیم گیریایی میتونن بکنن. دست قاضی باز
سلیقه‌ای میشه اونم، میدونی نکته اینه، ممکنه یه قاضی یه چیز رو اعمال بکنه، مورد مشاوره قاضی دیگه جور دیگه باش رفتار،
رویه قضایی دقیقاً همینه دیگه. یعنی رویه درستی که ایجاد شده، دیوان عالی کشور میگه آقا این رویه درست بوده و بقیه قضات هم طبق همون باید عمل کنن. آره یه رویه ثابت شده است که مشابه قانون یه جوری.
بریم سراغ آخرین خبر.
اگه آخرین خبره بذار یه خبر خوش بدم. چشم مردم به جاری شدن آب در دریچه ارومیه روشن شد. بعد از تصویر عذاب‌آوری که خوش شدن دریچه ارومیه تو ذهنمون مونده، حالا بعد از بارش‌های اخیر در شمال غربی کشور و انجام عملیات باربرسازی ابر تو آذربایجان‌ها، تراز آب دریچه ارومیه افزایش چشمگیری پیدا کرده و بخشی از این دریچه رو دیدیم که دوباره زنده شده. هرچند اندک، ولی خب تصویر خیلی خوشایندی بود در شبکه‌های اجتماعی و مردم رو سر کیف آورده حسابی. امیدواریم که بارش‌ها بیشتر بشه، آب دریچه بالاتر بیاد و شرایط بهتر.